رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. گروه های مکان‌نگاری تاجیکستان و قرغیزستان بر سر تعیین بیش از 43 کیلومتر دیگر سرحد موافقه کردند. در این باره دیوان وزیران قرغیزستان روز 8 اکتبر خبر داد. جانب تاجیکستان هنوز اظهارات نداد است و معلوم نیست که گپ درباره کدام قطعه سرحد می رود. اعضای گروه های مکان‌نگاری تاجیکستان و قرغیزستان از 3 تا 8 اکتبر امسال در بادکند یک جای کار کردند. دیوان وزیران قرغیزستان می گوید که جلسه نوبتی در حدود تاجیکستان می گذرد و جانب ها به معلوم کردن خطی باقی مانده سرحد ادامه خواهند داد. تاجیکستان با قرغیزستان تقریبا 980 کیلومتر سرحد دارد که بیش از 600 کیلومترش معین شده است. نامعین ماندن بخش های از سرحد هر چند وقت سبب زد و خورد مردم و نظامیان می شود. مرز تاجیکستان و قرغیزستان در 2 گذشته شاهد مناقشه خونین و پرقربانی بود. دعوا بر سر دسترسی به زمین و چراگاه ها، راه و آب و منابع دیگر است. نیروهای اسرائیل روز 8 اکتبر با جنگجویان گروه فلسطینی حماس وارد درگیری شدند. این درگیری بعد از آن صورت گرفت که حماس روز 7 اکتبر حمله غیر منتظره را به اسرائیل انجام داد. بر اثر حمله گروه حماس تقریبا 500 تن کشته شدند. در همین حال وزارت تندرستی فلسطین میگوید بیش از 300 تن به شمول 20 کودک در حمله های هوایی اسرائیل از روز شنبه به این سو در نوار غزه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این وزارت روز یکشنبه گفته است نزدیک به 2000 کسی دیگر زخمی شدند. مقام های نظامی اسرائیل گفتند که در حمله نیروهای اسرائیلی صدها تنی به گفتهشان تروریست کشته و صدها تنی دیگر دستگیر شدند. نمایندگان حکومت طالبان در افغانستان روز 8 اکتبر گفتند که تعداد جان باختگان زلزله سخت در ولایت هرات به 2053 نفر رسید. ملا جانان سایق سخنگوی وزارت مبارزه با آفات طبیعی حکومت طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است در این حادثه زیاده از 9200 نفر زخمی شدند. به قول او بیش از 1300 خانه ویران شده و یا که ضرر دیدند. در همین حال مردمی آسیب دیده چشم به راه یاری هستند و تکان های پی همی زلزله آنها را سخت نگران کرده است. باشندگان ولایت هرات به خبرنگاری بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفتند بسیاری از مردم خانه هاشان را ترک کرده به ولایت های دیگر کوچیدند. زلزله مرگبار روز 7 اکتبر روی داد. شدت آن را بیش از 6 درجه ریختر گفتند. بر اثر زمین لرزه ماه ایونی سال گذشته در ولایت های پکتیکا و خوستی افغانستان زیاده از 1000 نفر جان باخته بودند. در حمله های روسیه به جنوب و شرق اوکراین کم از 16 ساکنی آسایشته زخمی شدند. حاکم ولایت خرسان میگوید در حمله روز 8 اکتبر به این منطقه از جمله یک زن 27 ساله و کودک 9 ماهش جراحت برداشتند. الکساندر پروکودین در تلگرام نوشت که ولایت خرسان باز یک شب وحشتناک را پس سر کرد. مقامات اوکراین گفتند که در حمله موشکی روسیه به کنستانتینوفکا در نزدیکی ولایت دنیتسک نیز 4 نفر از جمله یک دختر 9 ساله مجروح شد. حمله صبح 8 اکتبر صورت گرفت. در همین حال نمایندگان سازمان ملل و مفتشان محلی حمله موشکی روسیه را به خارکوف اوکراین تحقیق دارند. در اولی هفته گذشته در آنجا بیش از 50 نفر کشته شد. مجید توکلی فعال سیاسی ایران دوره حبسش را در زندان اوین آغاز کرد. خبرگزاری دی پی ای آلمان از قبل روزنامه امتداد روز از روز 7 اکتبر گزارش داد که مجید توکلی باید 5 حبس را در زندان اوین تهران گذراند. به گفته فعالان حقوق بشر توکلی رهبر و فعال مشهور دانشجویان در گذشته چندین بار از جمله در جریان اعتراض‌های سراسری در آخر سال 2022 دستگیر شده و در اول امسال به 5 حبس محکوم گردید. بر اساس خبرگزاری دی پی ای آلمان شمار زیادی از افراد مشهور و فعالان ایرانی به دلیل اظهارات تنقیدی و یا فعالیتشان مورد هدف قوه قضاییه ایران قرار گرفته و به حبس در زندان و یا جزاهای دیگر محکوم شدند. و سازمان ملل میگوید که ارمنی هایی که از قره‌باغ کوهی به ارمنستان فرار کردند به یاری فوری بشری محتاجند. برای کمک به آنها تقریبا 100 میلیون دلار ضرور بود است. این پول را کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور گریزگان و شریکانش جستجو دارند. مسئولان کمیسریت گفتند نقشه کمک روز 7 اکتبر آماده شد و رساندن یاری را به فراریان تا نیم سال آینده در بر میگیرد. به اطلاع منبع 60 سازمان از جمله 43 سازمان اجتماعی در اجرای نقشه رحم خواهند گذاشت. ده ها هزار ارمنی بعد از عملیات گسترده آذربایجان در آخرین ماه سپتامبر امسال از منطقه قره‌باغ کوهی به ارمنستان فرار کردند. این منطقه مورد مناقشه ارمنستان و آذربایجان حالا به نظارت باکو در آمده است. پیشتر در آنجا 120 هزار ارمنی میزیست.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیشت باور درونه
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
گروه از نظامیان تاجیکستان برای شرکت در مشق‌های حربه سازمان پیمانی امنیتی دسته جمعی وارد قرقیزستان شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. وزارت دفاع قرقیزستان در خبرنامه گفت نظامیان تاجیک را با تن‌تنه پیشواز گرفتند. در عکس‌های نشر شده هم دیده می‌شود که سربازان تاجیکستانی را با نان و نمک استقبال می‌کنند. با گفته وزارت دفاع قرقیزستان، نیروهای تاجیکستان نخست به پایگاه کنت رسیده، سپس به مکان تمرین‌ها به دهه بلقچی برده شدند. قرار است از 9 تا 13 اکتبر در قرقیزستان تمرین نیروهای پاسدار صلح سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی برگزار شود. تا این لحظه اینچنین نظامیان قزاقستان و بلاروس برای شرکت در تمرین با نام دوستی شکست‌ناپذیر 2023 وارد قرقیزستان شدند. سفر نظامیان تاجیک به قرقیزستان در حال برگزار می شود که ماه اکتبر سال گذشته بیشکک تمرین سازمان پیمان امنیت دسته جمعی را در قلمروش بیکار کرده بود. مقامات قرقیزستان آن وقت گفته بودند بعد مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در ماه سپتامبر سال گذشته نمی توانند نیروهای تاجیک را قبول کنند. دوشنبه و بیشکک از زمان زد و خوردهای خونین در مرز با هم مناسبت خوبی ندارند. مقامات دو کشور 2 اکتبر بعد واخوری کمیسیون علامتگذاری مرز گفتند تلاش میکنند مسئله ها را هر چه زودتر از راه گفتگو حل کنند. 2 اکتبر طرف ها در شهر بودکند قرقیزستان پروتکل را امضا کردند که گفته می شود شرایط حل مشکلات مرزی میان دو کشور را فراهم می کند، ولی جزئیات این سند از هر دو جانب مخفی داشته می شود، جز این که یکی از منبع ها در قرقیزستان گفت تاجیکستان از همه دعواهای مرزی اش دست کشیده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
نرگس محمدی، یک حامی زندانی حقوق زنان ایران، برای مبارزش ضد سرکوب زنان در ایران برنده جایزه صلح نوبل در سال 2023 اعلان شد. کمیته نوبل نروژ در اظهارات روز 6 اکتبر گفت جایزه امسال نوبل برای صلح اینچنین از تلاش های صدها هزار مردم ایران قدردانی می کند که مخالفت خود را با سیاست رژیم تبعیض آمیز مذهب ایران که زنان را سرکوب می کند به نمایش گذاشتند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اعتراض های ضد حکومتی در ایران از مرگ دختری 22 ساله مهسا امینی سپتامبر پارسال شروع شد. این دختر جوان بعد بازداشتش برای نقض قاعده حجاب پوشی در شرایط مرموز درگذشت و این حادثه صدها هزار ساکن ایران را به خشم آورد. نرگس محمدی بعد شیرین عبادی دومین زن ایرانی است که جایزه صلح نوبل را دریافت می کند. بریت ریس اندرسن، رئیس کمیته نروژی نوبل، امروز در شهر اسلو ضمن اعلان اسم برنده جایزه گفت نرگس محمدی علیه تبعیض و سرکوب های منتظم زنان مبارزه می برد. محمدی را برای پیشبرد معرکش برای آزادی بیان و حقوق زنان 13 بار بازداشت و 5 دفعه به زندان محکوم کردند. در مجموع جزای او 31 سال زندان و 154 شلاق حساب شده است. سال گذشته جایزه صلح نوبل برای فعالان حقوق بشر از بلاروس، روسیه و اوکراین تقدیم شد. امسال به عنوان کمیته نوبل اسم 351 نامزد وارد شد که از این حساب 259 شخصیت و 92 تشکیلات بوده است. موافق قاعده که فهرست دوام 50 سال مخفی نگاه داشته می شود. اسم برنده این جایزه را گروه متخصصان در پارلمان نروژ انتخاب می کنند و مکافات آن 1 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. قبلا سازمان عفو بین الملل امنستی اینترنشنال قرارگاهش در لندن از مقامات ایران خواست است که حامی معروف حقوق بشر نرگس محمدی را فوراً آزاد کند. سازمان میگوید با او 80 شلاق تهدید میکند. افی بین الملل 18 نویبر گفت محمدی را در غرب تهران و هنگام اشتراک در مراسم یادبود مردی که از سوی نیروهای امنیتی ایران در اعتراضات ماه نویبر سال 2019 کشته شده بود بازداشت کردند. هبه مورایف مدیر منطقوی عفو بین الملل برای خاورمیانه و افریقای شمالی در اظهارات گفت بازداشت حامی حقوق بشر برای دعوت به حقیقت و عدالت در سالگرد اعتراضات ماه نویبر سال 2019 که در آن صدها مرد و زن و کودکان از جانب نیروهای امنیتی ایران کشته شدند عمل سنگدلانه است. نرگس محمدی معاون رئیس مرکز مدافعان حقوق بشر در ایران است و با مرکه قدم به قدم بیکار کردن حکم اعدام همکاری کرده است. دادگاه تهران ماه می او را با اتهام پهن کردن تبلیغ علیه نظام به 2.5 سال زندان و 80 شلاق و جریمه محکوم نمود.
نشان مانم تو بان حسنی عالم گیر از عالم چی میخوایی بیمان از درد عشقی تو در دلی من نشان مانم تو بان حسنی عالم گیر از عالم چی میخوایی بیمان
فواد ردا جراح از لبنان 6 ماه پیش به تاجیکستان کوچید. هم کار میکند و هم پزشکان تاجیک را آموزش میدهد. او بیشتر جراحی ها را به مانند رفع چربی شکم، تغییر شکل چشم و ابرو و در عموم بخش های دیگری بدن انجام میدهد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوزی رو ارائه میکنم. فواد ردا در یک صحبت به رادیو آزادی گفت مشتریانش تنها بانوان نیستند.
جراحی های پلاستیکی را تنها در زنان نه، بلکه در مردان هم انجام می دهیم. مثلا مردان بیشتر برای تغییر چشم و ابرو و بینی و رفع چربی شکم مراجعه می کنند. برخی دیگر از مردان برای جوانسازی چهره خود اینجا می آیند.
سالهای اخیر در تاجیکستان بازار جراحی پلاستیکی گرم شده است. در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی به تحریر سیمای شخصان ناراضی از ظاهرشان کمک می‌کنند. بعضی از پزشکان خارجی نیز با توجه به این به تاجیکستان آمدند، ولی شکایت‌ها از کار آنها کم نیست. فواد ردا هم رد نمی‌کند.
من یک طبیب جراحی پلاستیکی را می‌دونستم، نامش را نمی‌گویم، ولی از یک کشور همسایه شما است. وای در اینجا جراحی پلاستیکی میکرد. دیرتر معلوم شد که او اصلا جراح نبوده است. مشتری باید پیش از مراجعه به جراح باید تجربه کاری او را دقیق کرده بعدا نزد او رود.
فواد ردا در حال به تاجیکستان آمده که صدها پزشک تاجیک ترک کسب و کشور کرده به مهاجرت و اساسا به روسیه رفتند. جراحی لبنانی میگوید تاجیکستان را انتخاب کرد چون یک کشوری مسلمانی برای کار و زندگیش مناسب است و گفت
از این پیش در ارمنستان بودم، اما برای من محیط اینجا پسند آمد. در ارمنستان وقتی میفهمند که تو از دین و مذهب دیگر پیروی میکنی مناسبت به تو تغییر مییابد. در اینجا چنین نیست و من خود را اینجا راحت احساس میکنم.
در حالی که طلبگاران جراحی پلاستیکی در تاجیکستان زیاد می شود، این مسئله در بعضی از کشورهای منطقه باعث به ایجاد بحث‌های مذهبی شده است. چند سال پیش مفتیات قرغیزستان فتوا داد که توسط جراحی طرح بدنی خود را تغییر ندهند. طبیبان می گویند که زنان و مردان قبل از انجام همه گونه جراحی پلاستیکی باید مشورت متخصصان و روانشناسان را بگیرند. هلال سینو طبیب است و بعضن ده ها مشتری را که نیاز به جراحی پلاستیکی ندارند مشورت می دهد سیمو و بدن خود را تغییر ندهند.
زمانی که یک فرد مراجعه می کند به یک سنتر زیبایی، او نمیداند که کدام پروسیجر به من بهترتر، چون هنا امین ایده را دارند که میخواهند زیباتر شوند. این مسئله کاملا مربوط به متخصصی هست که تحت نام متخصص زیبایی کار میکند. به این لحاظ باید متخصصین هم عادلانه تر کار کنند.
در تاجیکستان جراحی پلاستیکی زیاد بحث برانگیز نیست. خودی طبیبان میگن از خانواده های مذهبی نیز مشتری دارند. اما برخی از مخالفان این نوع جراحی آن را بیشتر نظر فریبی و خودنمایی توصیف میکنند، چون به باور آنها نه تنها افراد نقصدار بلکه زنان و مردان سالم هم میخواهند بخشای بدن خود را تحریر کنند تا بدیل راه یابند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
در روز اولی ثبت نام برای شرکت در لاتاری گرین کارت یا کارت سبز آمریکا، ساکنان نزد برخی مرکزهای قبولی سندها در دوشنبه نوبت پایی می‌کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. فرزانه ساکن شهر دوشنبه از آنهایی است که می‌خواهد طریق لاتاری گرین کارت به آمریکا رود. چندی از شناسایش از این راه به آمریکا رفته، حالا در آنجا کار و زندگی می‌کردند. او روز 4 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت، باری اول از سندهای خود را برای شرکت در لاتاری گرین کارت پیشنهاد می‌کند.
رکلام دیدم که برای گرین کارت پر کردنی برای می همه جا اومدم. خیلی برای خوندن، برای دانش و کار کردن. دیگه برای جا چی می دونم.
مسئولان مرکزهای پر کردن درخواست برای شرکت در لاتاری گرین کارت می گویند توجه ساکنان تاجیکستان هر سال به این بخت آزمایی می افزاید. هنوز تا آغاز روز قبولی سندها علاکه شماری زیادی آرزومندان کار و زندگی بهتر در آمریکا در چنین مرکزها حاضر شده حجتهای خود را پیشنهاد کردند. رستم عمروف رهبر شرکت گرین لایت روز 4 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت، قبل از ثبت نام ساکنان باید به درستی سندهای خود دقت جدی دهند تا در صورت گذشتن در لاتاری مشکل پیش نیاید.
بله اومده استن اوجه ما از مو سنتبر انکیتا قبول کردیم. امشب ساعت 9 شب اوجه آنلاین سایت هوی میشوا ما اوجه سر میکنیم پر کردن از پاگو اوجه ما آنلاین اوجه سر میکنیم ورود میکنیم انکیتا رو. لیکن اکثریت مردم بسیار میبیان پر میکنن، اولوی مجرد هر خل پر کردیم.
نرخ خدمت رسانی برای ثبت و ورود نمودن سند برای شرکت در لاتاری گرین کارت برای یک نفر 50 سومانی و برای اولوی 150 سومانی مقرر کردند. پیشنهاد سندها برای شرکت در لاتاری گرین کارت 4 اکتبر آغاز شده تا 7 نوامبر ادامه خواهد کرد. ایالات متحده هر سال توسط کارت سبز برای 55,000 نفر در سراسر دنیا امکان دریافت حق اقامت و کار را در این کشور فراهم می‌آورد. امسال در تاجیکستان تقریبا 3400 کس برنده کارت سبز آمریکا شدند. سالهای اخیر هزارها شهروند تاجیکستان که از بیکاری و معاش کم در داخل کشور و برخورد نامناسب پلیس در روسیه رنج میکشند، با هر راه خود را به آمریکا میرسانند. برخی طریق بخت آزمایی گرین کارت و بعضی دیگر توسط مکزیک که راه آسانی نیست. بنا به مقررات دریافت کارت سبز هنوز راه هموار به آمریکا نیست و کفالت آن را ندارد که شما ویزا یا روادید این کشور را به دست میآورید. تا ماه اکتبر سال 2022 مسئولیت دادن روادید مهاجرت به آمریکا به دوش سفارتخانه این کشور در قزاقستان بود. حالا چون این خدمات برای شهروندان تاجیکستان جویای مهاجرت به ایالات متحده آمریکا در شهر دوشنبه انجام می شود.
در روز عید زبان از آن اظهار نگرانی شد که سالهای اخیر نشر کتابها در کشور همراه با سهو غلط نویسی است. گفته می شود که حتی در یک چاپ کتاب مولانا جلال الدین بلخی هزارها غلط آشکار شده است. برخی چنین غلط نویسی را جنایت فرهنگی می دانند و برخی دیگر آن را یک پدیده جزئی دانسته جدی نمی گیرند. اما به اعتقاد برخی از زباندانها این همه نتیجه پایین رفتن سطح سوادناکی در تاجیکستان می باشد. در روز جشن زبان دولتی تاجیکی، من اسکندر فیروز در صحبت با دانشمندان و ناشران سبب های راه یافتنی چنین غلط نویسی را پرسیده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. به اعتقاد صاحب نظران، غلط نویسی در تاجیکستان به موضوع داغ در جامعه فرهنگی کشور تبدیل شده است. رستم وهاب‌زاده، سردبیر مجله ادبی صدای شرق و گرداننده صحیفه درست بنویسیم در شبکه اجتماعی فیسبوک میگوید حتی در کتاب‌های نشر شده جلال الدین بلخی در تاجیکستان غلط‌ها زیاد به چشم می‌رسد. هرچند به گفته این زبان‌دان تاجیک در نشر اخیری مثنوی معنوی دوری چنین غلط ها کمتر شده است و ای سبب های راه یافتنی چنین خطا ها را این گونه شرط داد.
این از کم اعتنایی است. خبرنگارانمون، اهل سوادمون، اهل کتابمون صحیح نوشتن رو یک امری ناگزیر و حتمی و غیر قابل صرف نظر کردن نمیتونند.
اتو میرخواجه معاون رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان در تقویت این سخنها افزود که دو نمود اشتباهات در کتاب ها دیده می شوند. با گفته و یکم اشتباهایی که در پی وضع روانی محرر به کتاب ها راه می یابند و دوم غلط هایی که محرران به متن های نظم و نثر از خود اضافه های می کنند که خیلی بد است.
ما هیچ وقت چیز نداریم که شعرش رو اصلاح کنیم یا متنش رو اصلاح کنیم. بگذار غلط هم باشد، به همون طور، به همون طرز غلط باید او رو نویسیم، ولی در پایه میتونیم شرح بدهیم.
حتی میرخواجه افزود که در کتاب های تازه نشر آثار لایق شعرالی معرران مصرع های ایجاد کرده معلیف را اصلاح کرده وزن و قافیه های مصرع ها را از نو می نویسند. هرچند به گفته او معلیف به خاطر حسن نظم و معنی به این کمبودی ها مخصوص راه داده بود. همچنین وی از آن اظهار نگرانی می کند که بازار صابر رسما از معلیفی شعرهای ایجاد کردهش تا سال 1975 کشیده بود، اما حالا ناشران آنها را دوباره با منسوبیت به بازار صابر نشر میکنند. برای صحبت با معرران نشریات ها عظیم آثارخانه ملی تاجیکستان شدیم که در آنجا نمایشگاه بین المللی کتاب دوشنبه ادامه دارد. فوزیه نظر و محرر پیشبر نشریات ادیب میگوید تلاش های زیادی را برای پیشگیری از غلط نویسی در کتاب ها انجام میدهند، ولی برخی از خطاگی های جزئی یا به گفته وی فنی به کتاب ها راه مییابند. لطافت کنجایوا رئیس نشریات استقبال گفت که قبل از چاپ کتاب هر یک جمله متن آن از سوی محرران با مشورت متخصصان زبان شناس سنجیده می شوند. مبشر اکبرزاد، متن شناس پژوهشگاه زبان و ادبیات اکادمی ملی علم های تاجیکستان، در شرح این موضوع گفت برای تهیه رساله دکتری خود درباره غلط نویسی ناشران هزارها مثال ها را گرد آورده است. جناب اکبرزاد در رابطه با عامل های چنین غلط نویسی گفت:
فرض کنید که من یک کتاب را تهیه کردم، برگردون کردم از خط فارسی بکنید، اونجا فرض کنید که صدها غلط رفت. من همون مثالی که گفتم، گرد رو گرد خوندم، گرد رو گرد خوندم، یا ملک رو ملک خوندم و ملک رو ملک خوندم. این نتیجه کمسوادی من است.
رستم وهاب‌زاده در صحبت با رادیو آزادی گفت که در میان تهیه کننده های چاپ کتاب مثنوی معنوی جلال الدین بلخی خود مبشر اکبرزاد هم هست و برخی از تهیه کننده های دیگری کتاب علکی در قید حیات نیستند. مبشر اکبرزاد میگوید که تنها قسمی از متن این کتاب را از خط فارسی به کیریلی تاجیکی بازگردان کرده مسئولیت بخش های دیگری کتاب را به ذمه ندارد. از سوی دیگر در رابطه با غلط نویسی ها در کتاب های درسی، مظفر خالوف معرر نشریات معارف گفت متن کتاب های درسی از سوی متخصصان وزارت معارف و علم تاجیکستان تصدیق می شوند. با گفته وی از سال 2019 بازبینی متن کلیه کتاب های درسی از فن زبان و ادبیات تاجیک آغاز شده، سال آینده کتاب های درسی فن های دقیق نیز شروع می شود. سید امیر امینوف، مؤلف کتاب‌های زبان تاجیکی برای صنف‌های 7 و 10 مکتب‌های میانه، در صحبت با رادیو آزادی گفت که اشتباهات در متن کتاب‌های درسی وجود دارند، ولی نه به آن مقداری که منتقدان می‌گویند.
وقتی که در برگردان کردن الفبای فارسی در ادبیات الفبای کرلی بسیار غلط ها و غلط های فاحش هم رفته است، زیرا اون شخصی که بر میگرداند درست خوانده نمیتوانسته است.
حفیظ رحمان استاد فاکولتت فیلولوژی تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که اصلاح متن نوشته بزرگان گذشته کاملا قابل قبول نیست و چنین غلط نویسی را میتوان جنایت عنوان کرد. رستم وهاب‌زاده به این نظر است که پیروی به همزبانان باعث می شود که مقدار چنین اشتباه ها در ادبیات و مطبوعات تاجیک بیشتر می شوند و معتقد است که در خود علم زبانشناسی ایران مشکلات فراوانی وجود دارد و دانشمندان ایرانی نیز در نشر آثار ادیبان گذشته به خطاگی های زیاده راه می دهند. این نقطه نیز به اعتقاد رستم وهاب‌زاده باعث راه یافتن غلط نویسی ها در نشر کتاب های آثار نیاگان در تاجیکستان می شود.
دادگاه اسماعیل سامانی نظام‌الدین نصرالدینوف یک فعال سیاسی را که از بلاروس به تاجیکستان استرداد شده بود به 8.5 سال زندان محکوم کرده است. دادگاه اسماعیل سامانی پایتخت این خبر را تصدیق و یا رد نکرد، ولی یک کارمند بخش قبولی عریضه ها گفت برای ما خط نامه پیشنهاد کنید ما پاسخ خواهیم داد. نظام‌الدین نصرالدینوف عضو پیشین گروهی 24 است که در آلمان مقام پناهندگی داشت و 8 ژانویه امسال هنگام گذشتن از لیتوا به بلاروس دستگیر شد. او تا زمان استرداد در بازداشتگاه شهری گرادنا بود و با وجود نگرانی سازمان‌های حامی حقوق ماه ایول به تاجیکستان تسلیم کرده شد. من مرزانبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک منبع از دادگاه اسماعیل سامانی که از بردن نامش خودداری کرد روز 4 اکتبر بر رادیو آزادی گفت مرافع روز جمعه در تالار سود و کشاده صورت گرفت و بر اساس ماده 307 کدکس جنایی به 8.5 سال زندان محکوم شد. این منبع گفت عیبدار کننده دولتی از دادگاه 8.5 سال زندان پرسیده بود. نظام‌الدین نصرالدینوف را بر اساس قسم دوی ماده 307 کدکس جنایی یعنی دعوت کردن به سرنگونی حاکمیت عیبدار کرده بودند. این بند قانون از 8 تا 15 سال زندان را پیش بینی می کند. بر اساس حکم دادگاه نصرالدینوف دوره جزای خود را در محبس نظامی سنگین شهر خوجند سپری خواهد کرد. یک منبع نزدیک به تفتیشات گفت در تالار دادگاه 3 نفر از نزدیکان نظام‌الدین حضور داشتند. آنها تصمیم دارند از بالای حکم به دادگاه عالی مراجعه کنند. به نقل آنها نظام‌الدین را اصلا برای یک نواری ویدیویی که وی در داخل ماشین حرفای تنقیدی نسبت حکومت تاجیکستان زده بود و در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده است مجازات کردند. پیشتر وکیل مدافعش در بلاروس به رادیو آزادی گفته بود که او در یوتیوب کدام ویدیوی تنقیدی را درباره پرزیدنت تاجیکستان گذاشته است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر روز 11 سپتامبر گفتند در قضیه نظام‌الدین نصرالدینوف ترکیب جنایت را نمی‌بینند و او باید آزاد کرده شود. نظام‌الدین نصرالدینوف 35 ساله از ماه اکتبر سال 2015 در آلمان میزیست. به سال 2017 در سخنرانیش در نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا خود را عضو گروه 24 معرفی کرد. نمایندگان گروه 24 دیرتر اعلان کردند که او از سال 2018 عضو گروه 24 نیست. دوستانش گفتند سالهای اخیر نصرالدینوف با تجارت ماشین شغل داشت و ماه ژانویه امسال با همین هدف به بلاروس رفت و در سرحد بازداشت شد. پیوندان نصرالدینوف 8 سپتامبر در نزد دفتر سازمان ملل در شهر بان جمع شده آزادی پدر خانواده را طلب کرده بودند.
همیشه غمگینو اگر تو را نبینو ای بهترینو برای عشق تو تا که دویدم دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو برای تو بیخانو من از تمام جانو تو نتونم برای عشق تو تو که دویدم
نخوابم مثل نیابم با یاد عشق تو باید دوید دنبال تو میام بگو دنبال تو